دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه امشب منظومه ها هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 1 بامداد میرسیم. یک ساعت از امروز یک شنبه 27 آبان ماه سپری شد و آرزو میکنیم که ساعت خیلی خوبی در پیش داشته باشین در سحرگاه زیبای پاییزی. تقدیم میکنیم به شما علاقمندان درس مثنوی به مدت 55 دقیقه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 244 رو سرآغاز جلسه 319 درس مثنوی میسازم از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. چو آب آهسته زیر که درآیم، چو آب آهسته زیر که درآیم، به ناگه خرمن که در ربایم. چکم از ناودان من قطره قطره، چو طوفان من خراب صد سرایم. سرا چه بود فلک را برشکافم، ز بی صبری قیامت را نپایم. ز حبس جا میابا دل رهایی، اگر من واقفم که من کجایم. سر نخلم ندانی کس چه سوی است، در این آبر نگونت می نمایم. مگو که را اگر آرد صدایی، که ای که نامدی گفتی که آیم. تو او را گو که بانگ که از او بود، زهی گوینده بی منتهایم. شعری که فهمشم خالی از دشواری نیست، ولی بی ارتباط با مباحثی هم که ما در مثنوی این روزا میخونیم نیست. در مثنوی ما تا بیت 1041 خواندیم از دفتر سوم. در قصه اون مارگیری بودیم که رفته بود و یه مار بزرگ یا به قول مولانا یک اژدهایی مرده به حسب ظاهر پیدا کرده بود و این رو که از شدت سرما یخ زده بود گرفت و بست و اوورد در بغداد در کنار شط معرکه گرفت که یه پولی به قول مولانا دانگانه‌ای یه پولی به جیب بزنه و یه درآمدی واسه خودش پیدا بکنه به حسب شغلش. و این رو بسته بودش با رسنهای غلیظ، یعنی با تنابای سفت و سخت کلفت اینو بسته بود، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشید عراق. حالا آفتاب بغداد، اون گرمای عراق، خورشید گرم عراق یه مدتی به این اژدهای منجمد شده و فسرده تابید. تو چه فاصله ای؟ فاصله انتظار و اتفاق، نه اینکه این مارگیر معطل میکرد و از اول حرف آخر رو نمیزد. مارگیرها اینجورن، معرکه گیرها اینجورن دیگه، اینقدر مقدمات میگن برای 2 دقیقه اون اتفاق آخر و اون به اصطلاح شعبده‌ای که میخوان نشون بدن و کاری که میخوان بکنن 2 ساعت مردم رو سر پا نگه میدارن. این شگرد همه معرکه گیراست. پس یه فاصله زمانی اتفاق افتاد بین انتظار و اون پایان کار. در درنگ انتظار و اتفاق، به قول امروزی ها در بازه زمانی بین انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. این آفتاب که به او تابید و گرمش کرد، اون اخلاط سرد از اعضای او رفت، که باز گفتیم در طبیعت شناسی قدیم و جانور شناسی قدیم میگفتن که در انسان 4 در واقع خلط وجود داره که اینا بسته به این که اینا هر کدوم یه طبیعتی دارن، سرد و خشک و گرم و خشک و مرطوب و گرم و مرطوب و سرد و اینا. اون وقت در واقع غلبه اخلاط سرد باعث بی حرکتی میشه. این آفتاب که تابید، اخلاط سرد از وجود این مار بیرون رفت. مرده بود و زنده گشت او از شکفت، اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اینجا شکفت همون شکیبه، شکفتن، شکیفتن به معنی شکیبیدنه، یعنی صبر کردن، درنگ کردن، یعنی در اثر این فرصت زمانی که به وجود آمد این مار مرده زنده شد. مرده بود و زنده گشت او از شکفت، اژدها برخیش جنبیدن گرفت. یه وقت مردم دیدن که این اژدهای مرده داره وول میخوره، راه افتاده، حرکت میکنه. خلق را از جنبش آن مرده مار گشتشان آن یک تحیر 100,000. وقتی یه بار دیدن که این مار بزرگ، این اژدها به حرکت در اومده، حیرت و وحشت اینا اگه با دیدن مار مرده 1 بود، با دیدن مار زنده 100,000 برابر شد. با تحیر نعره ها انگیختن، جملگان از جنبشش بگریختن، حیرت زده فریاد برآوردن و همگان با ترسی که از این حرکت اژدها پیدا کردن پا به فرار گذاشتن، با تحیر نعره ها انگیختن، جملگان از جنبشش بگریختن. می سکستو بند و زان بانگ بلند، هر طرف می رفت چاقا چاق بند. این سکستن یا سکستن همون گسلیدنه، قبلا هم ما اینو گفتیم، یعنی بندها رو می گسلید، پاره می کرد. این تنابی که این بسته بود، حالا این یه تناب معمولی چیزی پیدا کرده بود دور این اژدها بسته بود، این وقتی که جون گرفت این تنابایی که مش بسته بود اینا رو پاره می کرد و یک صدای بلندی از پاره شدن این تنابها پیچید تو فضا. زان بانگ بلند هر طرف می رفت چاقا چاق بند. چاقا چاق همون چکاچاکه، چکاچاک که مثلا در معرکه در جنگ شمشیرها که به هم میخوره، این ترق و ترقی که میکنه، اینو میگن چکاچاک. اون وقت معرب چکاچاک چاقاچاق شده. چاقاچاق بند یعنی این صدای پاره شدن این بندها تو فضا میپیچید، هر طرف میرفت چاقاچاق بند، بندهایی که داره پاره میشه. بندها بگسست و بیرون شد ز زیر، اژدهایی زشت قران همچو شیر. دیگه احتیاج به توضیح نداره، مولانا همچین قشنگ داره تصویر سازی میکنه. بندها پاره شد و از زیر این جلو پلاسی که روش افتاده بود یک اژدهای زشتی که مثل شیر می‌غرید سر در آورد. در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان صد پشته شد. مردم زیر دست و پا مردن، اون فشار اومد و از ترس فرار یه عده‌ای کشته شدن زیر دست و پا. صد پشته از کشته ایجاد شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت، که چا وردم من از کوهسار و دشت. از همه اینجا حیرت آورتر وضع خود اون مارگیره بود. گفت چی فکر میکردیم و چی شد؟ با قول معروف، ما به فکر این که یه مار مرده ای رو پیدا کردیم اووردیم که از بزرگیش حالا مردم به تعجب در بیان، حالا این مار زنده شده، زنده بوده و این خود این بابا از ترس بر جا خوش شد. مارگیر از ترس بر جا خوش شد، خوش گشت که چه آوردم من از کهسار و دشت. گرگ را بیدار کردان کور میش، رفت نادان سوی عزرائیل خیش. این مارگیره شبیه یک گوسفند غافل نادانی بود، یک کورمیشی. کورمیش یعنی یک گوسفند نادان که این چیکار کرد؟ گرگ رو، گوسفندی که بره گرگ بیدار کنه بگه بیا منو بخور. این وضع این مارگیره بود. رفت نادان یعنی بی خبر و غافل سوی عزرائیل خیش، رفت که اونی که باید جونشو بگیره، این خودش به استقبال او رفت، مثل میشی که به استقبال گرگ بره. اژدها یک لقمه کردان گیج را، سهل باشد خونخوری حجیج را. حجاج نوشته، ما برای مراعات قافیه ممال اون رو میخونیم، مثل اعتماد که اعتمید میخونیم، برای اینکه با امید قافیه جور در بیاد این قاعده است، ممال میشه. اینجا مراد حجاجه. اژدها یک لقمه کردان گیج را، یعنی اون آدم گیج ابلهی که به ظاهر این اژدها اعتماد کرده بود و اون رو مرده میپنداشت، سرنوشتش این شد که این اژدها یه لقمش کرد و بلعیدش. و کار آسونیه برای امثال حجاج، حجاج ابن یوسف، آدم کشی کاری نداره. اینجا مولانا یه باره از این داستان یک اشاره‌ای هم به خلق و خوی حجاج میکنه که در بین خلفای اموی این از همه خونریزتر و قسی‌القلب‌تر بوده، که مثلا 120 هزار قتل به دست و دستور او در کتب تاریخ آمده که چقدر مردم و به خصوص شیعیان رو این حجاج کشته، یعنی مظهر خونخاریه. و هم میگه بله سهل باشد خونخوری حجاج را. حالا اینجام این اژدها همون طبع حجاج رو داشت یا حجاج طبع اژدها رو داشت. خیش را بر استونی پیچید و بست، استخوان خورده را در هم شکست. این مارها وقتی یک طعمه درشتی رو میخورن، مثلا یه خرگوشی رو میخورن، روبای رو میخورن، مارهای بزرگ، برای اینکه این استخوان‌های این موجود در درون اونا خورد بشه، میرن دور یه ستونی چنبر میزنن، میپیچن دور اون ستون و اون ستون رو، یعنی خودشون رو فشار میدن به اون ستون. در اثر این فشار اون موجود بدبختی که بلعیده شده استخوناش خورد میشه. اینجا هم این اژدها همین کار کرد، خیش را بر استونی، یعنی بر ستونی پیچید و بست، استخوان خورده را، یعنی خورده شده را، اون آقایی که خورده بودش، در هم شکست. مولانا داستان رو به اینجا میرسونه و اینجا حالا موقع تذکره که ما رو از این سطح ساده داستان اطلاع میده و بالا میبره و مقصود خودش رو از این قصه اینجا بیان میکنه. یعنی اینجا به اصطلاح سر بزنگاهه مولانا، اینجا وقت حرف خودش رو میزنه. حالا همه ما حواسمون متوجه این داستان و سرنوشت اون مارگیر و ایناست، بعد مولانا میگه نفستش درهاست او کی مرده است، از غم و بیالتی افسرده است. چون همه این داستان از اینجا شروع شد که ما توجه کنیم در درون هر کدام از ما یه فرعون هست. این فرعون ممکن خیلی وقتا ظهور و بروزی نداشته باشه و آدمم یادش بره که یه همچین خطری در کمین شد، ولی این اگر آب ببینه شناگر قابلیه، همین فرعون درون. یه کسی میگه آقا بنده تا حالا آدم نکشتم، درست هم میگه، ولی علتش اینه فرصتش پیش نیومده، قدرتش رو نداشته. اگه پولش رو داشت، اگه زورش رو داشت و میتونست، معلوم نبود این قاتل نباشه. خیلی چیزای دیگه، خیلی اتفاقای دیگه اگه نمیفته، علتش این نیست که ما برخیشتن مسلطیم، علتش این است که زمینه خارجیش فراهم نشده، شرایطش پیش نیامده. و الا شرایطش پیش بیاد اونجا، اون وقت معلوم میشه وانگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. اونجا معلوم میشه که کی میتونه خودش رو نگه بداره، کی میتونه خودش رو نگه نداره. اون وقت اون موقع هر کسی یه فرعونی میشه واسه خودش. چرا؟ برای اینکه یک واقعیتی به نام نفس در ما هست که این اگه آفتاب بهش بتابه از حالت یخ زده و منجمد خارج میشه، به جنبش در میاد، دهن باز میکنه، خود ما رو، خود مایی که صاحب این اژدها میدونیم، صاحب این نفس میدونیم، خودمونا، اول خود ما رو میخوره، بقیه هم نابود میکنه. این تصویر بسیار زیباییه، درس بسیار مهمیه که مولانا میده، از آموزه های اساسی مولانا در مثنویه که آقا شما باید مراقب این نفس باشی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این در قرآن هم همینه. این نفس در واقع اون گیرنده وسوسه های شیطانه، این شیطان فرستنده وسوسه است در این عالم. در وجود ما یک گیرنده ای هست که این موج وسوسه رو میگیره و اون وقت تکرار میکنه، تقویت میکنه و باهاش عمل میکنه. این نفسه. این نفس رو نباید ساده گرفت. این اژدها هست. نباید این وقت فکر کنید که این مرده است. نفست اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم و بی‌آلتی افسرده است. اگه میبینی حالا ساکته، کاری نمیکنه، این برای اینی که ابزار نداره، وسیله نداره. این ناراحته از اینکه ابزار و وسیله نداره. اگر امکانات پیدا بشه، این اژدهای مرده زنده میشه. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. میگه بله، اگه این نفس همون امکانات فرعون رو پیدا بکنه، آلت فرعون یعنی ابزارهایی که در اختیار فرعون بود، امکانات فرعون اگه دستش بیفته، این بنیاد فرعونی میکنه، یعنی همون راه و رسم رو تأسیس میکنه، ایجاد میکنه. در قدرت فرعون در مصرع دوم بیت اول میگه که به امر او همین رفت آب جو. فرعون یه قدرتی داشت که مدعی بود این آبی که در قصر او در جریانه، اینم به اراده و فرمان اوست که در حرکته. این اشاره به آیه 51 سوره زخرفه. و نادا فرعون و فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، که فرعون با صدای بلند اعلام میکرد بین مردم خودش، میگفت مگه نه اینه که سلطنت این کشور در اختیار منه؟ الیس لی ملک مصر، من حاکم بر مصرم، و هذه الانهار این جویهای آب که میبینی، تجری من تحتی داره از زیر قصر من، از کف قصر من جریان پیدا میکنه، اینا رو نمیبینین؟ افلا تبصرون، قدرت خودش که میخواست نشون بده اشاره به این جریان آب میکرد و لابد نظام آبیاری ویژه‌ای هم طراحی کرده بود که قدرتشون امکانات فرعون رو پیدا کنه. فرعون که همچین قدرتی داشت، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. یعنی مثل یه راهزنی جلوی صد تا موسی و هارون پیغمبر خدا رو این فرعون میگیره، فرعون نفس. کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشه گردد ز جاه و مال صقر. صقر پرنده های شکاری رو میگن، مثل باز و شاهین. صقر با صاد و قاف، و گفتنم این معرب یک کلمه فارسی چرخ. چرخ در فارسی یه معناش همین پرنده های شکاری هن. این رفته به عربی شده صقر. حالا میگوید که این اژدها وقتی که فقیر باشه، امکانات نداشته باشه، مثل یک کرم کوچکه، کرمک استان اژدها از دست فقر، یعنی در فقدان امکانات هیچی نیست، اما جاه و مال که پیدا بشه، امکانات و زور که پیدا بشه، پشه، یه پشه میشه یه باز شکاری، مثل عقاب میشه. بله، در نبود امکانات اژدها کرمک میشه، با وجود امکانات ممکنه که پشه یه عقاب بشه. کرمک از آن اژدها از دست فقر، پشه گردد ز جاه و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. حالا یا فراق بخونیم و دومی را هم عراق بخونیم، این فنی تره. میگه مواظب باش این اژدها رو زیر تابش آفتاب قرار نده، انرژی به این اژدها نده، گرمش نکن، راش ننداز، همیشه تو برف فراق نگهش بدار، یعنی ازش فاصله بگیر، تردش کن. این مثل نگه داشتنش تو برفه که این یخش وا نشه. اما اگر باهاش صمیمی بشی، در واقع مثل اینی که اینو در معرض تابش خورشید عراق قرار دادی، اون وقت بیچارت میکنه. اژدها را دار، یعنی نگه دار، حفظ کن. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدها، لقمه اوی چو او یابت نجات. مات کن او را و ایمن شوز مات، رحم کم کن نیست او زهل سلات. میگوید که اگر این کارو بکنی، این اژدها همیشه سرد و یخ زده و افسرده، یعنی فسرده، باقی میمونه. اما اگر اون نجات پیدا بکنه و از این حالت در بیاد، تو رو یه لقمه میکنه، لقمه اویی چو او یابد نجات. مات کن او را و ایمن شوز مات. اگه میخوای مثل یه شطرنج باز مات نشی، تو او رو مات کن و رحم کم کن، یعنی دلت به حال این اژدها نسوزه، نیست او زهل سلات. حالا این سلات جمع سله است. سله دو معنا داره، یکی وصل به معنی پیوند، یکی هم به معنای پاداش. اون پاداشی که ممدوح به مداح خودش میده، اینو میگن سله، و سله به معنی حلقه اتصال هم هست. میگه خلاصه این لیاقت دوستی و پیوند و پاداش رو نداره. به هر دو معنا بگیریم درسته. این اهل خیشاوندی نیست. کان تف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردریگت پرزند. میگه اگر این آفتاب شهوت، گرمای شهوت به این نفس خفته بتابه، این نفس مثل یه خفاشی مرده، افسرده. مردریگ اصل معنای لغویش میراثه، ولی معمولا چه به معنی میراث به کار ببرن، چه توسعاً به معنای دیگری به کار ببرن، برای تحقیره. خفاش مردریگ یعنی خفاش نکبتی، لعنتی، به درد نخور. این نفس که یه خفاش مردریگه، یه خفاش بدبختیه، این اون وقت یهو پر در میاره، اگر که این آتش شهوت، گرمای شهوت اون رو داغش بکنه. تف یعنی تابش. کان تف خورشید شهوت برزند، یعنی شعله بگیره، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ آن خفاش مردریگت پرزند. می کشانش.